السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أي بندگان خدا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين چون أهل تکبر نیستند به رسول خدا نزدیکند. در روایت دارد پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت دورترین شما از من پرگویان یعنی مستکبران هستند. بحث مختصری راجع به استکبار و مستکبرین مطرح کردیم و نکاتی رو با استفاده از قرآن و روایات خدمت شما عرض کردم. قرآن کریم ریشه پذیرش استکبار مستکبرین رو چند چیز میدونه. چرا اینا مستکبر میشن؟ ریشهش کجاست؟ یکی یعنی چرا تحت سلطه اون استکباری ها قرار میگیرن؟ یکی همون عدم اطلاع و دانش لازم برای فهم درست مطالبه، چون از نظر فکری توانایی و استقلال لازم رو ندارند، چشم و گوش بسته تحت تأثیر تبلیغات و رسانه‌های مختلف با ادبیات گوناگون اغوا کننده قرار می‌گیرند و شخص مستکبر این افراد رو به دنبال خودش میکشه و تابع خودش میکنه. این هم باز از قرآن به دست میاد. قسمتی از آیه 47 از سوره مبارکه غافر، مهاجعی که اهل آتش تو قیامت جهنمی ها با هم دارن اونجا بیان کرده. قسمتی از آیه است. فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. ضعیفان به مستکبران میگند ما پیرو به شما بودیم، یعنی دنبال روی شما بود. الان وضعیت ما تو جهنم به خاطر که از شما پیرو بکردیم. امیرالمومنین در یکی از روزهای قدیر خطبه خواند و با توجه به همین آیه 47 از سوره مبارکه غافر فرمود آیا میدانید استکبار چیست؟ ترک اطاعت کسانی که مأمور به اطاعت آنها هستید و خود برتربینی نسبت به آنها. مستکبر اینطوریه، اطاعت خدا و پیغمبر و امام رو نمی کنه. قرآن از این مقوله سخن بسیار گفته. این بیان امیرالمومنینه. به گونه ای که اگر انسان در آن بیندیشد او را اندرز می دهد و از خلاف باز می دارد. این بیان هست. یعنی اگر بدون مجوز و بی دلیل کسی رو از دیگری برتر شمردی و بعد پیروی او رو کردی، چیزی جز آتش گیرت نمیاد. این که میخواد دیگری تبعیت بکنیم باید یه استدلالی داشته باشه، یه دلیلی داشته باشه. آیه شریفه به ما تذکر میده که تقلید کورکورانه به کجا ختم میشه. باید از همه این روش‌ها، دستورات عبرت بگیریم که چگونه زندگی کنیم، ارتباطمون رو با دیگران چگونه تنظیم بکنیم. این رو هم داریم که مستکبران برای اینکه بتوانند بر دیگران سلطه‌گری بکنن کاری می‌کردن که مستضعفان خودشون رو قبول نداشته باشن، یعنی تحقیرشون می‌کردن، تحمیقشون می‌کردن. خودباوری رو از اونها میگرفتن. وقتی طرف خودش رو قبول نداشته باشه ناچار میشه تبعیت بکنه. در آیه 54 از سوره مبارکه زخرف فرمود فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. فرعون قوم خودش رو سبک کرد، سبک شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردن، خفیفشون کرد، اینا دیدن چاره ندارن بعد پیروی کنن. اونا قومی فاسق بودن، قرآن میگه. یعنی اول فرعون اونها رو تحمیقشون کرد، تحقیرشون کرد، خار و از درون اونها رو تهی کرد تا توانست بر اونها سلطه پیدا بکنه. بنده میگه میشه بر کسی سلطه پیدا کرد، فرقی هم نمیکنه فرد باشه یا جامعه باشه. بر فرد بخوان سلطه گری کنن او رو باید تحقیرش کنن، بر جامعه هم اگر بخوان سلطه گری بکنن او رو تحقیرش میکنن، خارش میکنن، وابستش میکنن، داشته ها رو ازش میگیرن، بعد برای سلطه گری میکنن. کما اینکه تاریخ رو میبینید، جریانات خودمون رو هم میبینید. استخفاف عقول و اندیشه کار فرعونیه. عقل و اندیشه رو شما از کسی بگیری. حکومت‌های خودکامه اینگونن، نمیگذارن افراد جامعه از واقعیت‌ها مطلع باشند. دوران سیاه ستمشاهی رو مرور کنید، به خصوص دوستان جوان ما این رو برن پیگیری کنن، مطالعه کنن. اگر کسی یک کتاب مفیدی در دستش بود بازداشت میشد، او رو مجازاتش میکردن. داشتن قرآن و نهج البلاغه جرم بود، او رو جز کتب گمراه کننده میدونستن. میدانستن اگر ملت بیدار بشه دودمان سلطنت و شاهنشاهی اونها از بین خواهد رفت. تلاش میکردن با ترویج مفاسد و ابزار شهوانی و شهوترانی افراد به خصوص جوانا رو بیار و بیتفاوت نگه دارند تا حرکتی بر علیه اونا نشه. تا اینکه امام رضوان الله علیه موسی گونه وارد عرصه شد، تبیین کرد، افراد رو همراه کرد، بعد کاخ فرعونیان رو با همراهی مردم سرنگون کرد و خراب کرد. البته فرعونیان امروز از وسائل قوی تر و رسانه های گسترده تری برای اغوا و استضعاف ملل استفاده می کنند. این روشی است که قرآن به ما یاد داد. شبیه همین آیه که عرض کردم، آیه 31 از سوره مبارکه سبع هست. فرمود یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنی. این مستضعفان به اون مستکبران میگن که اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم، شما ما رو وادار کردید به اینکه از این مسیر منحرف بشیم. یعنی با دسیسه های شبانه روزی ما گرفتار شدیم، مجبور شدیم از شما پیروی کنیم، قیامت خودمون رو از دست دادیم، کافر شدیم، بی ایمان شدیم. جالب، این قرآن رو با تدبر و با دقت بخونید. در همون صحنه قیامت همون مستکبران میگن خب این کاری که شما میگید، آیا ما راه هدایت، راه رسیدن به مقصد رو بر شما بسته بودیم؟ ما یه پیامی دادیم، شما چرا پیروی کردید؟ شما خودتون مجرم و گناهکارید. این آیات کاملا واضح و روشن وضعیت رو بیان میکنه که ریشه این پیروی ها ضعف فکری و فرهنگی و در مواردی هم اقتصادیه. این یه مطلب. مطلب بعد، باز قرآن کریم به گناه و جرم به عنوان یکی از نتایج استکبار ورزیدن توجه داده. در آیه 31 از سوره مبارکه جاسیه اونجا میفرماید و اما الذين كفروا فلم تكن آیاتی تطلا علیکم فاستكبرتم و کنتم قوما مجرمین. معنای آیه اینه، اما اون کسانی که کافر شده و حق رو با اینکه ظاهر بود انکار کردن، پس از در توبیخ به ایشان گفته می شود آیا حجتهای ما برایت خوانده نشد؟ ولم تکن آیاتی تطلا علیکم، اینجوری نبود و در دنیا برای تو بیان نمی شد این آیات و این شما نبودید که از قبول اونها استکبار می ورزیدید و مردمی گناهکار بودید. آیه کاملا ترسیم میکنه که جرم و گناه این کار. البته میشه اینطور هم مطرح کرد که فرعون و کافران چون اهل گناه بسیار و افرادی مجرم بودن، همین صفتشون زمینه برای استکبار اونها در مقابل آیات الهی شد. آیات در این باره فراوانه، من حالا تو این چند نوبت تعدادیش رو برای شما به عنوان نمونه مطرح کردم، ولی یکی از اون کلمات الهی که بسیار بار سنگینی داره که انسان اگر او رو بفهمه دنبال کبر و تکبر و استکبار و اینها نمیره، این است که خدای تعالی فرمود انه لا یحب المستکبرین، خدا دوست نداره. معلوم خداوند گروهی رو که وقتی دعوت به حق میشن انگشت تو گوششون میکنن تا حرف حق رو نشنون، یا وقتی به اونها گفته میشه بیایید ببینید رسول خدا برای شما داره طلب مغفرت میکنه، سرپیچی میکنن، که اینا همه آیاتی که دارم عرض میکنم، یا با پیروی از شیطان در مقابل آیات الهی میایستن، از اجرای احکام خدا جلوگیری میکنن و ده ها مورد دیگری که در قرآن گفته شده اینها زیر بار نمیرن. خب خدا اینا رو دوست نداره دیگه. دوست نداشتن خدا ریشش اینه. حالا این نحوه دوست نداشتن چگونه است، اون بحث کلامی داره در جای خودش. محرومیت از محبت الهی بدترین نوع محرومیته. حالا خدای تعالی مستکبرین رو از چیزهای محروم میکنه، یکی از اوناش همین محبت خداست، اون از محبت الهی محرومن، انه لا یحب المستکبرین. حالا موارد دیگری از اینکه خدا چه چیزایی از اینها کسر میکنه و اینها محروم میشن از او در نوبت دیگه با قید حیات. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنائک که فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا هرگز دست خودشون رو به هیچ نوع از سرقت و دزدی آلوده نمیکنند. دزدی انواعی داره که حالا در بحث سرقت باید مطرح بشه، فقط مال دزدی نیست، توسعه داره. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 262 نقل کردن دو نفر خدمت امام آورده شدند که از بیت المال دزدی کرده بودند. یکی از اونها برده بود که خودش متعلق به بیت المال بود، جز مایملک اموال عمومی بود. دیگری هم برده یک کس دیگری بود. امام علیه السلام فرمودند اما هازا فهو من مال الله ولا حد علی، مال الله اکل بعضه بعضا. این غلامی که متعلق به بیت المال حدی نداره، در حقیقت یه بخشی از بیت المال بخش دیگرش رو خورده، اینجا حدی براش نیست. و اما الاخر فعلیه الحد، حد شدید و قطع یده. برای اون دیگری که برده کسی دیگه بوده، از بیرون آمده، از بیت المال چیزی رو برداشته، باید حد جاری بشه، دست او رو هم باید قطع کرد. معنای حدیث روشنه و احتیاج به توضیح نداره. دزدی اگر به حد نصاب برسه، قطع یعنی به اون نصاب قطعیت، در فقه اینا مشخصه، هر دزدی انگشتش قطع نمیشه. بعضی وقتا میگن آقا دستگاه قضایی مثلا یه دزدی رو گرفت ولی دستش رو قطع نکرد. نه، اینطوری نیست. هر کدوم یه دستوری داره، چندین مرحله داره، بعد مقدماتی شاید 13 14 تا 12 13 تا مقدمه داره، بعد اونا فراهم بشه تا به قطع دست برسه، ولی عقاب دیگر داره، ولی قطعیت باید حتما به اون حد نصاب حد برسه تا جاری بشه. وقتی هم به اون حد رسید دیگه کسی نمیتونه جلو، حتی امام معصوم هم اجازه جلوگیری از حد رو نداره. کما اینکه امیرالمومنین در موارد این گونه که پیش میومد گفت من هم دیگه اختیاری در این باره ندارم. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی ختم کنید. پیشا پیش حلول ماه رجب، ماه خدا، ماه نبوت، ماه امامت و ولایت رو تبریک عرض میکنم. ماه عظیمی که با مناسبت‌های معنوی فراوانی که داره، برکات بیشمار خدای تعالی در این ماه بر همه مؤمنین و مسلمین و عامه بشر جاری، البته بهره‌مندی رو اهل ایمان میکنه. قبلا راجع به فضیلت استغفار در این ماه زیاد صحبت کردم. سعی کنیم این زمان رو از جهت استغفار از دست ندیم. همینطور روزه این ماه رو هر کس توان داره غفلت نکنه. روزی رسول خدا همراه برخی از اصحاب بزرگوارشون از کنار قبرستانی عبور میکردن. حضرت در اونجا توقفی کردن و شدید گریه کردن، به طوری که از این گریه اصحابم به گریه افتادن وقتی گریه رسول خدا رو دیدن. بعد حضرت علت رو فرمودن این اموات در قبرهاشون عذاب می شدن به گونه ای که ناله اونها رو شنیدم، بر اونها ترحم کردم، از خدای تعالی خواستم که بر اونها تخفیف دهد، خدای تعالی هم اجابت کرد. تا اینجاش درست. بعد حضرت فرمودن اما اگر اینها ماه رجب را روزه می گرفتن و شب زنده داری می کردن، در قبرهایشان عذاب نمی شد. فرمودن بعد ان صیامه و قیامه امان من عذاب القبر، روزه و شب زنده داری رجب امان از عذاب قبر است. هر کسی توانشو داره، جوانترا به خصوص، سن که میگذره به یه مقطعی که مثلا خیلی آرزو داره آدم روزه بگیره نمیتونه، فرصت قبلم که از دست داده. لذا دوستانی که سلامت جسم دارن، توان دارن، روزها هم زمستان دیگه کوتاه و غفلت نکنیم هممون، هر کی میتونه. فرصت اعتکاف این ماه که به برکت انقلاب و خون شهدا احیا شده رو هم قدر بدانیم. عزیزان در استان در حال برنامه ریزی هستند. انشالله امسال برنامه پرباری در باره اعتکاف در سراسر استان داشته باشیم. راجع به اعتکاف با قید حیات انشالله در نوبت دیگری صحبت خواهم کرد، توفیقش باشه. علاوه بر اینها دعاهای ماه رجب رو هم دوستان توجه بهش داشته باشن، بسیار پر اهمیته، درس آموزه. دعاهای ماه رجب هر بخشش پر از معرفت و نکته است. یه دعایی هر روز ماه رجب هممون میخونیم، اللهم یا ذا المنن السابقه، اون دعا تو همون بخش های مختلف این دعا معارفی هست. وقتم لی به سعاده فی من ختمت و احینی ما احییتنی مغفورن و امتنی مسرورن و مغفورن. خیلی این عبارات زیبایی است، ولی اگر بفهمی محتواش چیه این مهمتره. وقتم لی به سعاده فی من ختمته، از خدا میخوام که عاقبتمون ختم به خیر بشه تو این دعا، اینجوری همین آمینم خودش همینه. یعنی از فرصت تو این دعا وقتی ماه رجب میاد هر روز بخونید، یعنی از این ماه استفاده کنید برای عاقبت به خیری خودتون. هممون مسئله عاقبت به خیری خیلی مهمه. رسول خدا فرمودن مؤمن همواره از بد عاقبتی حراسان است و تا زمان جان دادن و ظاهر شدن ملک الموت این نگرانی ادامه دارد و نسبت به این که آیا به رضوان الهی خواهد رسید یقین ندارد. یعنی بعد انسان یه حالت استرابی هم داشته باشه که خدای عاقبتمو به خیر کن. ممکنه که در طول سال و عمر و اینها کار خوبی هم داشته باشه. ندیدید بعضیا در اواخر عمرشون چگونه شدن؟ در کتاب معانی الاخبار از امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمودن آیا میدانید سعادت چیست؟ اینکه پایان کار انسان با سعادت تمام شود، به خیر تمام شود. پایان کار مهمه. شنیدید دیدید که پایان کار افراد چجوری خراب شده، باید عبرت بگیری. مثلا یک کسی وکیل امام زمان خودش بوده، از اصحاب نزدیک امام هادی علیه السلام، احمد ابن هلال کرخی وکیل امام بود، در یه منطقه حساب کتابا همه دست او بود. 54 مرتبه حج رفت، 20 مرتبهش رو پیاده رفت. آخر سر امام او رو لعن کرد، مورد لعن امام قرار گرفت، نفرینش کرد امام. مهمه، یعنی حج رفتن و نمیدونم اعمال اینا مهمه باید داشت، ولی دائم باید به آخر کار نگاه کرد. در دعای 33 از صحیفه سجادیه، وقتم لنا باللتی هی احمد و عاقبتن، دعاست، میگم خدایا آخر کار رو درست کن. دعای 11 از صحیفه سجادیه، و کان من دعائه علیه السلام به خواتم الخیر، دعای حسن ختم به خیره. دعای 11 مواظب عاقبت کار خودمون باشیم و دائم از خدا عاقبت به خیری بخوام که ماه رجب این راه رو در دعاهاش هموار کرده. یکی از راه‌های عاقبت به خیری رو امام کاظم علیه السلام به ما یاد داد، فرمود پایان خوش اعمال شما به این است. شما اعمال زیادی دارید، میخواید آخرش خوب بشه، به این است که در حد توان خود نیازهای برادرانتان را برآورید. یعنی یکی از کارهایی که عاقبت به خیری میاره مواساته، کمک به برادرانه، و به آنان نیکی کنید، در غیر این صورت اعمال شما پذیرفته نمیشود. این مهمه. تلیعه این ماه رجب، شهر مدینه در سال 57 قمری با ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام منور به انوار مقدس امام پنجم شد. خانه امام سجاد علیه السلام و ام عبدالله فاطمه بنت الحسن علیه السلام پر از شادی و نور شد. این میلاد رو به همه شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. مرحوم ابن شازان قمی در کتاب الفضائل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو راجع به ویژگی های خاص هر کدوم از ائمه علیه السلام اونجا بیان میکنه. درباره امام باقر سلام الله علیه فرمود که هر کس دوست دارد خدا را در حالی ملاقات کند که چشمش روشن شود و روشن است، ولایت امام باقر را داشته باشد. خیلی حدیث زیبایی است. ولایت به دست آوردن سنخیت و دل سپردن از روی محبت است به امام، که شخص خودش رو در مقام عمل به دستورات اون امام نشون بده، عملا نشون بده که من به تو علاقه دارم، سنخیت برقرار شده. راجع به دوره امام باقر علیه السلام مطالبی رو در نوبت قبل عرض کردم. مهمترین سیره امام توجه به علم و جایگاه علم و روش‌های فراگیری علم و امثال این هاست که در سیره عملی اون حضرت هم همین موارد بوده. به عنوان بهترین الگو برای احیاء تمدن نوین اسلامی و اهداف بلند نظام اسلامی، از روش حضرت در تولید علم و نشر و نهضت علمی باید استفاده کرد. من فقط یکی دو تا روایت بخونم راجع به علم از حضرت. فرمودند کسی که باب هدایتی را تعلیم دهد مانند اجر کسی را دارد که به آن عمل کرده است و از پاداش عمل کنندگان کاسته نمی شود. خیلی مهمه. شما به یک کسی یه علم یاد میدید، تا آخر هر کس به این کار عمل میکنه برای شما می نویسن، پاداش هم به اونم میدن، به شما میدن. یا فرمودن مذاکره علمی درس است و درس نمازی است نیکو، یعنی این نماز پذیرفته شده است، اینجوری نیست که همین نمازی خونده شده باشه. فرمودن خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده کند، و زنده کردن علم به این است که با اهل دین و افراد با ورع مذاکره کنی، و امثال این روایات که فراوان است. صلواتی خط کنید. در ماه رجب مناسبت ها فراوانه. یکی از مناسبت ها سوم رجب است، سال 254 قمری. ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام توسط معتمد عباسی به شهادت رسید و در سامرا در خانه شخصی خودشون به خاک سپرده شدن. امام دوران سختی رو داشت. سن 8 سالگی مسئولیت امامت شیعه به او منتقل شد. مدت 34 سال امامت کرد. اینا رو میدونید، امام هادی علیه السلام سالها در سامرا تحت کنترل و مراقبت شدید قرار داشت. دوران سختی رو به خاطر فشار و اختناق شدید خلفای عباسی تحمل کرد، به خصوص فشار و تحریم‌های اقتصادی که برای امام و شیعیان فراهم کرده بودند، که حالا قصه هایی داره که اینها وضعیت زندگی شیعیان در زمان امام هادی چقدر سخت بود. حتی برای فعالیت‌های فرهنگی هم آزادی عمل نداشت، اما امام در همون شرایط سخت دست از مبارزه با ستمگران نکشید و هم در ترویج معارف شیعه و رهبری امت از طریق مناظره ها، مکاتبه ها و پاسخگویی به سوالات و شبهات و تبیین گسترده، انجام وظیفه الهی رو به تمامه و کماله انجام داد. سبک زندگی امام برای طاغوت‌های زمانش غیر قابل تحمل بود، از حضرت هراس داشتن، لذا الگوی جهاد و مبارزه امام علیه السلام در شرایط سخت یه الگویی بود که با انسجام کامل میتواند امروز الگویی باشد عملی برای مبارزان جبهه مقاومت، به خصوص در امروز. این که حالا اینا توضیح داره، من دیگه ازش میگذرم. قبلا هم به مناسبتهای بعضی نکاتش رو اشاره فقط کردم. مبارزه سیاسی امام و استفاده از قدرت نرم در گسترش فرهنگ و کتب مکتب شیعه، به خصوص با زیارت جامعه و زیارت قدیریه، بیان آموزه‌های توحیدی و معرفی ائمه به عنوان مظهر کمال مطلق در این زیارت، که همواره اینها همراه حق و حق همراه با اونهاست و تدبیر امت در تمام شؤون مهم حیاتی بر عهده امام است. همه اینا رو گفت در اون زیارت. اینجوریه، اینا وقتی بیان شد زمینه رو برای پذیرش امامت حضرت حجت سلام الله علیه و غیبت اون حضرت فراهم کرد. یکی از رفتارهای برجسته حضرت که باعث جلب قلوب مردم زمانه شده بود، ساده زیستی امام در مقابل سبک زندگی اشرافی حاکمان بود. این رو خوب دقت کنید. نوشتن از دنیا چیزی در بساط زندگی نداشت، بنده وارسته از دنیا بود. در اون شبی که به خانهش هجوم آوردن، او رو تنها یافتن با پشمینه‌ای که همیشه بر تن داشت، خانه‌ای که در اون هیچ اسباب و اساسیه چشمگیری دیده نمی‌شد. بر سجاده حسیری خودش نشسته بود، کلاهی پشمین بر سر گذاشته، با پروردگارش مشغول نیایش بود. این وضعیت امام شیعه بود. اگر ما شیعه اهل بیت هستیم، باید در رفتار و سبک زندگی خودمون و مسئولانمون ببینیم که همین سیره از ارزش‌های انقلابمون هم هست. یعنی افراد جامعه اسلامی باید مسئولان رو در تحمل سختی‌ها همراه خودشون ببینن. یه بیانی حضرت آقا دارن، فرمودن مسئله فساد ستیزی، حمایت از طبقات ضعیف، ساده زیستی، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشکلات گوناگون مردم، اینها اصولی است که اگر رعایت بشود و بر اینها پای فشرده شود، خدا را راضی می کند، هم مردم را از هر مسئول و از هر نظامی خوشنود و دلشاد می کند. ایناست. او امام معصوم که دستور می ده، خودش هم زندگیش این گونه بود، این هم ولی جامعه که می خواد از همه، از مردم و از مسئولین که رعایت بکنند. این شیوه ساده زیستی رو باید گسترشش داد. متاسفانه توسعه نامعقولی داره که حالا در یه وقت و فرصتی باید بیان کنم. خدای تعالی همه ما را از شیعیان و محبان و موالیان اهل بیت اسمت و طهارت قرار دهد انشاءالله. دو تا نکته دیگر رو هم باید عرض کنم. سرعت بالای تحولات سیاسی در سال 57 اجازه نمیداد که مسائل کشور درست تحلیل بشه. به سرعت تغییرات صورت می گرفت. همون موقع عده ای از تحلیلگران خارجی مثل کارتر و سولیوان و امثال اینها می گفتن شاه همه چیز رو خراب کرده و باید از ایران بره. 26 دی روز فرار شاه از ایران در سال 57 یک پیروزی بزرگ برای انقلابیون بود. عده هم می گفتن باید بمانه، قدرت خودش رو حفظ بکنه، مثل برژنسکی و بعضی از افسران ارتش، اینها یه همچین قولی رو قائل بودن، چون بودن شاه رو به نفع منافع آمریکا در ایران و منطقه می دونستن. البته پیروزی انقلاب متوقف بر ماندن یا فرار شاه نبود، اما این فرار باعث تضعیف کسانی شد که از او حمایت می‌کردند و مبارزان رو هم در مسیرشون استوارتر و به پیروزی نزدیکتر می‌کرد. پیروزی انقلاب ریشه در تحولاتی داشت که سالهای قبل شروع شده بود. اینطور نبود که یک مرتبه سال 56 و 57 شروع بشه و تمام بشه. چندین سال قبل از انقلاب آغاز شده بود. نهضت فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی یکی از اونهاست که 10 سال با قدرت کم نظیر ایمانی که داشت، این شخص رهبری و هدایت مجموعه رو در تحولات سیاسی اجتماعی زمان خودش به عهده داشت. حضرت آقا فرمودن نواب پیشاهنگ جهاد و شهاد در زمان ماست. شخصیت خاصی داشت نواب و گروهش هم ساختار و انسجام لازم رو در کار تشکیلاتی داشتن. همون موقع دو تا روزنامه غیر رسمی داشتن به نام نبرد ملت و اصناف و یک روزنامه رسمی داشتن به نام منشور برادری. خود نواب هم اندیشه حکومت اسلامی رو مطرح کرده بود و کتابی به نام راهنمای حقایق به عنوان قانون اساسی حکومت اسلامی نوشته بود. یک جوان وقتی هم که به شهادت رسوندنش سنش به نظرم اونطور که تو ذهنمه 32 سال بود، یعنی به 40 سال نرسید، 32 سال یا 35 سال الان با تردید میگم، ولی پرشور بود، پر هیجان بود. با شور و هیجان و صلابت و تأثیرگذاری که داشت روحانیت رو بادار کرد، آورد تو کار عرصه سیاسی. من پدرم نقل میکرد که هر کس روحیه انقلابی داشت با دیدن او به حرکت در میومد، یا این روحیه درش خود به خود ایجاد میشد. یعنی یک هیجان و یک شوری داشت که به حرکت میانداخت. خود حضرت آقا فرمودند اساس سخن نواب این بود که اسلام باید زنده شود، اسلام باید حکومت کند و این کسانی که در رأس کار هستند اینها دروغ میگویند، اینها مسلمان نیستند. من برای اولین بار، آقا میگه، آقا میفهمد، من برای اولین بار این حرفا را از نواب صفوی شنیدم و آنچنان این حرفا درون من نفوذ کرد و جای گرفت که احساس میکردم دلم میخواهد همیشه با نواب باشم. خودشون جای دیگه دارد که انگیزه من در جوانی برای اینکه وارد این عرصه شدم نواب. بر تقدیر این شخصیت مؤثر در انقلاب رو در تاریخ 27 دی 1334 به همراه تعدادی از یارانش به شهادت رسوندن. خدای تعالی این سید بزرگوار رو با اجداد تاخرینش محشور کند انشاءالله. قوم یه وقت مشرف شدید، قبر او در وادی السلام قوم در اونجا قبرش هست، به زیارتش برید انشاءالله. یکی دو تا نکته دیگه. غزه، جنگ غزه در حال 100 روزه شدنه. این مهمه باید عرض کنم خدمتتون. و همچنان با صلابت با این همه شهید که داده سر پا ایستاده و مبارزه میکنه. اما رژیم صهیونیستی با همه تمطراقی که داشته و به تعبیر حضرت آقا آویزان اربابش آمریکاست، دچار بحران‌های متعدد به خصوص امنیت اقتصادی شده. این از یه طرف. یمن که با قدرت سلطه بر بنادر و مناطق دیگر رو داره و آمریکا نتونست ائتلاف دریایی گسترده‌ای بر علیه یمن درست بکنه، مگر اینکه خودش به تنهایی اقدامی داشته باشه. من این خطبه رو چون دیشب تنظیم کرده بودم این بخشش رو یاد داشتم رو خوندم براتون، ولی امروز صبح مطلع شدیم که در همون سحر و اینها یمن رو کوبیده، یعنی چند نقطهش رو مورد تجاوز قرار داده و آمریکا و همراه انگلیس و 10 تا کشور دیگه که همراه خودش کرده یمن رو مورد حمله قرار داده. این یه اشتباه راهبردی بود که بار دیگه استکبار به سرکردگی آمریکا و انگلیس انجام داد و قطعاً یمنی‌ها و جبهه مقاومت آمریکا رو و آویزان‌های به او رو از غلطی که کردن پشیمان خواهند کرد. در این جریانات سازمان ملل، اگر سازمان ملل است، تلاش بکنه جنگ رو در منطقه جلوگیری بکنه از عامل تنش، عوامل تنش و فساد و جنگ افروزی در منطقه که خود آمریکاست، جلوی او رو بگیره این چه سازمان مللی است که سگ هار رو درنده رو رها کرده و ملت مظلوم و تحت ستم رو نگه داشته تا مورد حمله این وحشی ها قرار بگیرن؟ این سازمان ملل ننگ ملل و بشریته. چرا سازمان ملل اجازه میده آمریکا و رژیم غاصب به جنایات خودشون علیه ملت فلسطین ادامه بدن؟ چرا اجازه گسترش جنگ و تنش در منطقه رو میدن؟ آمریکا با این حمله میخواد افکار عمومی رو نسبت به فلسطین و غزه و مسائلی که اونجا واقع میشه به سمت دیگری متوجه بکنه تا اسرائیل در غزه بتونه کار خودش رو ادامه بده. اما از این کار هم طرفی نخواهد بست. مردم منطقه و مقاومت این اجازه رو نخواهند داد. مسیری که داره طی میشه مسیر به سمت نابودی اسرائیل. ما نمازگزاران جمعه به همراه همه مردم فهیم سراسر ایران این حرکت ددمنشانه رو که امروز انجام گرفته محکوم میکنیم و خشم و نفرت خودمون رو از آمریکا و اسرائیل با شعاری که بر علیه آمریکا میدیم سر خواهیم داد. اسرائیل رو فراموش نمی کنیم. اینها عرصه برشون از جهات مختلف تنگ شده. ظاهراً لیبی هم که مواضع ضد صهیونیستی در جنگ غزه داره و از زمان قذافی موشک‌های ضد کشتی رو در انبارهای خودش داره، محدودیت‌هایی رو برای تجارت دریایی رژیم کودک‌کش فراهم کرده. این حرکت مشکلات فراوانی رو از سمت دریای سرخ برای قاسمان خبیث فراهم خواهد کرد. هرچه بیشتر در غزه بمانند و ادامه دهند جبهه‌های جدیدی بر علیه اونها باز خواهد شد و به مرگ و نابودی خودشون نزدیک میشن. این از یک طرف. از طرف دیگه شهادت مردم کرمان، خبر اقدام ناوشکن البرز و اقدام راهبردی ایران با عبور از تنگه باب المندب در 11 دی رو که وارد دریای سرخ شد این ناو و در جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و تحت شعاع قرار داد. یعنی در داخل کسی متوجه یه همچین جریان مهمی نشد. حضور دریایی مؤثر ایران در این نقطه از اهمیت زیادی در جهات مختلف به خصوص اقتصادی و نظامی و در همین ایام برای همه مستضعفان داره و البته تحرکات نظامی کشورهای استکباری به سمت خلیج فارس رو هم کنترل میکنه. نیروی دریایی حافظ منافع ایرانه در اقیانوس‌ها، در دریاها. اخیراً هم که دیدید کشتی آمریکایی رو متوقف کردن، خدا قوت میگیم. همه اینها در کنار هم راه نفس کشیدن رژیم پلید و قاصب رو گرفته و به زودی همگی ما اعلام رسمی اضمحلال صهیونیستا و اسرائیل قاصب رو خواهیم شنید. و نکته پایانی بحث انتخابات این روزها، بحث رد صلاحیت ها و بعدم بحث حمایت شخصیت ها مطرحه. اینجا برای بار چندمه که اعلام میکنم نه بنده و نه هیچ کدوم از ائمه جمعه استان، بقیه حالا استانا رو کاری نداریم، اونا هم همین ماموریت رو دارن، اجازه ورود به مصادیق انتخاباتی و دنبال کردن مسائل این چنینی رو ندارند. در محضور قرارشون ندید. قانون مسیر رو مشخص کرده، همه باید مسیر رو طی بکنن، صلاحیت رد شده رو باید اون کسی که رد صلاحیت شده خودش باید بره اقدام قانونی داشته باشه، نباید از امام جمعه انتظار داشته باشه که کارش رو دنبال بکنه. شایبه حمایت و امثال اینها خواهد داشت و وظیفه هم نداره. ائمه جمعه وظیفه دارن تشویق بکنن، مشارکت رو بگن، شاخصها رو بگن، همون کاری که بنده در طول این سالها انجام دادم. و متاسفانه عده بی تقوایی میکنن، نسبتهایی میدن. در سالهای گذشته هم بود، خود بنده اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم، اگر کسی به شما گفت که من از او حمایت میکنم و یا کاندیدای مورد نظر بنده است و یا کسی گفت من خبر دارم که فلانی نظرش راجع به کیست یا در فلان جلسه نشسته بودیم ایشان گفت کذا و کذا، همه این حرفا دروغه، در این تریبون مقدس دارم اینو عرض میکنم و هر اون شخصی که این حرفو زده دروغگوست و دروغگو هم فاسقه، احکام فاسق هم معلومه. اگر روحانی باشه نمیشه بهش اقتدا بکنید، اگر در محکمه خواستنش برای قضاوت دیگه نمیتونه شهادت بده و امثال اینها، نمیتونه شاهد قرار بگیره، دروغ میگه. این رو بدانید، هر کسی هر موردی رو به بنده نسبت داد دروغگوست، ولو از نزدیکانم باشه، ولو تو دفترم باشه، ولو هر کسی باشه که با من عکس داره، چون میان میگیرن از این کارا میکنن، میگن ببین ما فلان، دروغ میگه. بنده من دوره قبلم بپرسید، خانواده ما حتی نمیدونست من به کی رأی میدم، چون گفتم او رو درد و فشار قرار میدن دوستانه، بالاخره یه جوری ازش میپرسن، نمیگم، نمیدونن. حرف هر کی میگه دروغ میگه. اینجا هم قسم جلاله میخورم، با صراحت عرض میکنم، شما بالاخره صراحت من رو آشنا هستید، من اگر بخوام مطلبی رو بگم هم اینجا میگم، یا یه جوری میگم همه بفهمن که من گفتم. خودم عرض میکنم، قسم جلاله میخورم، والله العظیم، والله العظیم، هر کسی چنین نسبتهایی رو به بنده بده در اون زمانه که همه رو میبخشم او رو نخواهم بخشید. این دیگه بالاترین چیزی که دارم میگم دیگه. اومده پیش من میگم آقا من نگفتم، میگه اون آقا گفت شما گفتی، میگم خودم دارم میگم نگفتم، قرآن در آوردم میگم من نگفتم، میگه بله آقا میدونم قرآن در میارید، اون آقا گفت شما گفتی، و من چیکار کنم؟ به هر جهت نمیبخشم. وظیفه بنده تشویق به حضور، بیان شاخصها و امثال اینهاست که این کار انجام خواهم داد. عزیزان تقوا رو رعایت بکنید، زود هر حرفی رو تکرار نکنید، شایع سازی نکنید، از این چیزها دشمن بهره میبره، فقط اوست که بهره میبره. ما چند شب قبلم درس اخلاق رو تعطیل کردیم که البته دوستان لطف داشتن در همین چند دو سه روز تلفن و پیام و تماس و اینها برقرار کردن که آقا بالاخره برگزار بشه جلسه اخلاق. انشالله برای او فکری کردم تا اعلام میکنم که کی درس با چه نحوهی شروع خواهد شد. اما متاسفانه عده همین رو هم محمل برای حرفای بی ربط خودشون و تشویش اذهان مردم قرار دادن. همه اینها نشانه بی تقوایی است. در روایت داره هر کسی هر چی به گوشش رسید گفت این شایبه دروغگویی داره، یعنی این دروغه، چرا هر چی میشنوید میگید؟ تازه اون چیزایی هم که میبینید و درست میشه نباید بگید، چه برسه به اینکه ندیده رو و شنیده رو، که شنیده ای که صحت و سقمش معلوم نیست رو شایع میکنید و توسعه میدید، این کار درست نیست. خدای تعالی انشالله دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه. خدایا دین ما، مملکت ما، قرآن ما، نوامیس ما، نیروهای نظامی انتظامی ما، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشگاهیان و دانشجویان، حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان. سربازان جبهه حق در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما. ما را از باران رحمتت محروم مفرما، ما را از باران رحمتت محروم مفرما، ما را از باران رحمتت محروم مفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.